بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب آخرین بحث از بحث‌های مقدماتی در تدلیس که باقی موند نسبت خیار تدلیس با خیار عیب. مرحوم صاحب جواهر بیانی دارند در خصوص رابطه بین این دو. ایشون می‌فرماید که قد ظهر لک مما ذکرنا مجامعة العیب للتدلیس و انفراد کل منهما عن الآخر فقد یکون عیبا من غیر تدلیس کما لو کان خفیا علی الزوجة و ولیها. ممکن عیب باشد، تدلیس نباشد. عیب خفی است، عیب باطنی است، نه زوجه خبر دارد نه ولی او. چون عرض کردیم در تحقق تدلیس علم شرط است، اگر علم وجود نداشته باشد تدلیسی هم محقق نخواهد. حالا اگر این عیب از عیوب باطنی است، خود زن هم نمیدانست که چنین عیبی را دارد، ولی هم نمیدانست، خب تدلیس نیست، اما عیب هست. و ما فی جامع المقاصد من التوقف فی ذلک فی غیر محله. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در این مورد، در جایی که عیب باشد اما تدلیس نباشد، فرموده در این که بتوان اخذ به خیار کرد اشکال هست. سابقا اگر یادتون باشه سال قبل این حرف جامع المقاصد رو عرض کردیم با عنوان مؤید مطلب خودمون، که حالا در ادامه عرض میکنیم مطلب ما چه بود. و تدلیس من غیر عیب که مسائل هذا الفصل المشتمله على فقد صفات الكمال. بعضی وقتا هم ممکنه تدلیسی باشد در حالی که عیب وجود ندارد، مثل اینکه شرط بشود وصف کمالی، حالا شرط مصرح یا شرط ارتکازی. شرط مصرح مثل اینکه بگه باید از فلان قبیله باشی، شرط ارتکازی مثل بکارت مثلا. البته اگر عدم بکارت رو عیب ندانیم، سیبوبت رو عیب ندانیم، بکارت رو وصف کمال بدانیم. عرض شود که در این موارد عیب نیست اما تدلیس هست. و تدلیسون و عیبون کما لو دلس بالعیب. امکان هم داره این دو با هم جمع بشه، تدلیس با عیب صورت بگیرد. و هو الذی تقدم فی الفصل السابق الا انه لا حکم له زائدا علی خیار العیب الا فی الرجوع بالمهر الذی قد عرفت الكلام فیه. فصل سابق یعنی بحثی که در مورد فسخ بالعیوب بود، میگه مسائل اینو در اونجا گفتیم. حالا درسته تدلیس محققه، اما این دیگه چیز زائدی ثابت نمی کند. فسخ خود چی ثابت کرد؟ عیب ثابت کرد. تدلیس نمیاد دوباره یه فسخ دیگری ثابت کنه. بله، تدلیس تنها کاری که میکنه این است که حق رجوع به مهر ایجاد میکند برای کسی که در حق او تدلیس شده، به مدلس، میتونه مدلس رجوع کنه مهر رو بگیره. این هم میگه سابقا تو همون فصل عیوب بحثشو کردیم. پس این مسائل اصلا دیگه تو این بحث و تو این مسئله بهش توی این فصل بهش نمیپردازیم. و اما احتمال و اثبات الخیار من جهته فهو واضح الفساد. این که به ذهن برسه که از جهت تدلیس هم خیار ثابت است، یعنی خیار از دو حیث ثابت است، از جهت عیب، از جهت تدلیس. میگه این واضح الفساده. ضرورت ظهور النص والفتوى في اتحاد جهت الخيار بالتدليس بالعيب الذي قد عرفت انه يتحقق السكوت بمجرد السكوت عن الاخبار بالعيب مع العلم به الذي لا يصح فيه اسقاط الخيار من جهت العيب وبقاؤه من جهت الكتمان. میفرماید اون چیزی که از اخبار به دست میاد اینه که اگر کسی تدلیس بالعیب کرد، یک خیار بیشتر ندارد، جهت واحد است، از حیث واحد خیار داره. حالا این تدلیس با چی ثابته؟ میگه در عیب گفتیم با سکوت از عیبم ثابت میشه. حالا اون محل بحث ما نیست، بحث سر اینه اگر کسی تدلیس بالعیب کرد، یک جهت و یک حیثیت بیشتر برای اخذ به خیار ندارد. نمیشه بگیم که از حیث عیب مثلا خیارش رو اسقاط کرد، اما از حیث کتمان و تدلیس خیار هنوز باقی است. اگر اسقاط کرد دیگه اسقاط شده، از هیچ حیثی دیگه خیار برای او باقی نیست. بل نصوص صریحه فی فسادهی کما هو واضح. میفرماید نصوص اگر نگاه بکنیم صریحاً در فساد این مدعا که بخواد در مورد واحد از دو حیث و از دو جهت خیار وجود داشته باشه. خب در این کلماتی که ایشون فرمودند چند مطلب هست و چند ادعا هست که از جهاتی اشکال در اونها به نظر میرسه. اولا این که فرمودند محقق ثانی توقفی که کرده در جایی که عیب باشد اما تدلیس نباشد وجهی برای آن نیست، نه اینطور نیست، وجه دارد. وجهش همان مطلبی است که ما سابقا در خصوص بحث عیوب عرض کردیم و اونجا گفتیم که عیوب دو دستند. یک دسته از عیوب هستند که اخذ به خیار در اونها در روایات متوقف بر تدلیس نشده، مثل جنون، فلذا در برخی از اینها عروض بعد العقد هم مستلزم حق فسخ هست. عروض بعد العقد مستلزم بیه تدلیس معنی نداره که در عروض بعد العقد، مثل جنون یا انن در مرد، یا جبم هست در مرد، انن یا جب، یا قرن، رتق و افل در زن، یعنی عیوبی که مانع وعتی می شوند با وجود اونها وعتی امکان تحقق ندارد. جنون و عیوب مانع وعتی اینها رو عرض کردیم سابقا، تفصیلم گفتیم، چندین جلسه راجع بهش هی صحبت کردیم و قرائن متعددی آوردیم. عرض کردیم این دسته از عیوب آنچه که از اخبار به دست میاد این است که اخذ به خیار در آنها متوقف بر تدلیس نیست. اما باقی عیوبی که در روایات آمده بود، عرض ما این بود آنچه که از ظاهر اخبار به دست میاد این است که اخذ به خیار در همه آنها متوقف بر تدلیس. لذا برس و جزام رو در زن عرض کردیم، اگر تدلیسی باشد حق الفسخ می آورد. بدون تدلیس حق فسخ برای زوج نیست. و عرض کردیم به همین جهت بین زوج و زوجه فرقی نیست. زوج هم اگر برس یا جزام داشته باشد و تدلیس کرده باشد، زوجه حق الفسخ دارد. ظاهر فرمایش محقق ثانی که متوقف شدند در عیوب بدون اینکه تدلیس باشد این مطلبه، چون اون ایشون هم وقتی به اخبار نگاه کرده دیده عیوب در اخبار وقتی ذکر شدن همراه با تدلیس آمدن، لذا این مسئله به ذهنش رسیده که شاید روایاتی که در باب عیوبم آمده مربوط به بحث تدلیسه، فلذا اشکال کرده و توقف کرد. البته ما عرض کردیم ما قائل به تفصیل هستیم، بعضی از عیوبا میگیم اخذ بخیار درش مبتنی بر تدلیسه، در بعضی دیگر نه. اما ظاهر کلمات اصحاب این است که در اون عیوبی که در روایات آمده اخذ بخیار را متوقف بر تدلیس ندونستم. گفتم مجرد عیب سبب حق فسخ میشه. اما ثانیاً موردی که عیب باشد و تدلیس نباشد، این خودش دو صورت داره. صورت اول این که عیب از عیوبی باشد که بدون تدلیس هم مستلزم حق فسخ هست، مثل همون مواردی که در اشکال اول عرض کردیم، جنون، عفل، قرن، جب و مواردی. قسم دوم عیوبی که بدون تدلیس به مجرد وجود آن عیوب حق فسخ وجود نخواهد داشت. حالا یا همان عیوبی که عرض کردیم در روایات آمده، یا اگه قبول نکردید گفتید نه ما اون عیوب رو بدون تدلیس هم مستلزم حق فسخ میدانیم، سلمنا، عیوب فقط اونها نیست که الا ماشاءالله ما عیب داریم. اونایی که در روایات نیامده چی؟ شما که نمیتونید بگی که هر عیبی در زوج و زوجه باشد مجرد وجود عیب مستلزم حق، مثلا مردیه یه دستش قطع شده، یه پاش قطع شده، زنیه یه چش نداره، یا نمیدونم موهاش ریخته، امثال اینا عیب همش دیگه. عیب که یکی دوتا نیست که، شما انواع و اقسام عیب هم بتونید. شما که نمیتونید بگی هر جایی عیب بود همین که گفتی عیب طرف مقابل فسخ کن به مجرد عیب. پس ما عیوبی داریم که به مجرد وجود عیب امکان فسخ در اونها نیست. این که ایشون میفرماید که بحث از عیوب در فصل سابق گذشت دیگه توی این بحث جا نداره، چرا جا نداره؟ اون عیوبی که به مجرد عیب امکان فسخ در آنها نیست و متوقف بر تدلیس است مال همین فصل. بنابراین حالا این اشکال سوم هم باز همون مترتب بر همون حرفی که عرض کردیم، این فصل شامل عیوب تدلیس با این دسته از عیوب هم می شود، تدلیس با عیوبی که صرف وجود اونها حق فصل نمی آورد، فقط بحث از تدلیس با صفات کمال نیست. اما رابعاً که مطلب اصلی اینجاست، تدلیس با عیب دو صورت داره. تدلیس با عیبی که در اخبار تصریح شده به این که خود آن ای ایوب مجرد وجودشون حق فسخ میاره. دوم تدلیس با ایوبی که مجرد وجود اونها حق فسخ نمیاره. در صورت دوم خب معلومه وجهی برای فسخ به جز تدلیس نیست. در نتیجه اگر معلوم بشود که تدلیسی وجود نداشته، مثل این که معلوم بشه که علم نداشته طرف به وجود چنین عیبی، به خاطر اینکه این عیب خفی بوده نمیدانسته، یا اینکه عیب از عیوبی نبوده که عقد مبنی بر عدم آن باشد، شرط هم نشده که چنین عیبی وجود نداشته باشد، شرط صریح هم نبوده، خب در اینجا معلومه طرف مقابل حق فسخ نخواهد داشت. این بحثی درش نیست. اما در صورت اول در جایی که تدلیس با عیوبی صورت بگیرد که مجرد وجود آن عیوب حق فسخ میاره، حالا فرقی نمیکنه عرض بنده مقبول بشود مبنی بر این که این عیوب فقط همین جنون و عیوب مربوط به وطیه، یا بگید نه توسعه دارد عیوب دیگری هم شامله، به هر حال یه دست عیوب هم دیگه، در تعدادش بحث نداریم، هر کدام رو گفتید. اگر هم عیب باشد، عیبی که خودش مستلزم حق فسخ مثلا انن، هم تدلیس باشد، یک وقت عیب هست تدلیس نیست، مثل این که مرد نمیداند انن داره، بعد از نکاح تازه میفهمه انن داره، یک وقت عیب هست تدلیس هم هست، مرد خودش میداند که انن داره، عقدم مبنی بر عدم انن است یا تصریح شده برای اینکه انن وجود نداشته باشد، هم عیب هست هم تدلیس. در این موارد برخلاف فرمایش مرحوم صاحب جواهر بعید نیست ادعا بشه که حق فسخ از دو جنبه ثابت است، هم از جنبه عیب هم از جنبه تدلیس. بنابراین اگر از یک جنبه حق فسخ ساقط شد یا اسقاط شد، میتونیم بگیم از جنبه دیگر هنوز باقی است. مثلا اگر زن با مرد شرط کرده باشه در ضمن نکاح که انن نداشته باشد، مردم می داند که انن دارد، اما شرط رو قبول کرد، او بله من با همین شرط با تو ازدواج می کنم، نکاح مبنی بر این شرط منعقد شد، بعد از نکاح معلوم شد که زوج انن داره، زن رفت دادگاه شکایت کرد پیش حاکم، حاکم به زوج مهلت داد 1 سال، گفتیم عرض کردیم در بحث انن دیگه، وقتی که زوج شکایت میکنه به زوج 1 سال فرصت میدن، مهلت میدن برای اینکه وطی کنه، اگر در طی این 1 سال وطی کرد دیگه زوجه حق فسخ نداره، حاکم به زوج مهلت داد 1 سال برای وطی، زوج در خلال این 1 سال وطی کرد، فرض کنید خود همین زن هم وطی کرد، نگیم حالا زنیه که محل اشکال باشه، خود همین زن رو هم وطی کرد، خب زوجه دیگه حق اخذ به خیار از جهت عیب نداره، چون شرط اخذ بخیارت جهت عیب این است که در عرض یک سال زوج نتونه وعد کنه، وعد محقق شد پس زوجه دیگه حق نداره. اما از جهت تدلیس چی؟ از جهت تدلیس دلیلی نداره ما بگیم حق خیار ندارد. نه فرق عرض کردم اینو سابقه گفتیم مهلتی که میدن برای این نیست که عننش ثابت بشه، برای بعد از ثبوت عنن یک سال بهش مهلت میدن. تا وقتی عنن ثابت نشده که مهلت دادن معنی نداره. اون سابقا به تفصیل گفتیم این مهلت دخیل در ثبوت عنن نیست. از اخبارم اینطور به دست میامد، فرمود انین یک سال بهش مهلت میدن، یعنی اول باید ثابت بشه انینه بعد یه سال بهش مهلت بده. نه اینکه در جایی که نمیدانیم انین هست یا نه بگیم یه سال مهلت داره. بله خیار شرط رو سابقا عرض کردیم، حالا در ادامه هم دوباره میرسیم. ما در نکاح خیار تخلف شرط نداریم. نکاح اصلا خیار بردار از جهت شرط و تخلف شرط و اینها نیست. نه ای بدیگه نه ببین اگر مثلا باهاش شرط بکنه که چشات ببینه مثلا، این در حالی که یه چشش کوره قبول میکنه، بعد از عقد میره عمل میکنه چشش میبینه، این شرط میشه تدلیس برداشته بشه؟ تدلیس کرده دیگه، نگفته شرط نکرده که بینایت برگرده، شرط کرده باش که بینایی داشته باشی. در زمان عقد بینایی نداشته، تدلیس کرده. این که بعدن عیب را برطرف می کند یا برطرف می شود، این تدلیسه که از بین نمی بره، تدلیس محقق شد. مثل اینکه مثلا با شرط بکنه زن نداشته باشی، این در حالی که زن داره بره ازدواج کنه بعد زن اولو طلاق بده، تدلیس کرده یا نکرده؟ تدلیس دیگه نمیگیم چون طلاق داد پس تدلیس هم برطرف شد. عرض شود که بنابراین در این موارد بعید نیست اینطوری ادعا بشه که سقوط حق خیار برای فسخ از یک جهت ملازم با سقوطش از جهت دیگر نیست، بلکه ممکنه حتی این گونه ادعا بشه، بعید هم نیست این حرف، که اگر گفتیم حق خیار با وقتی در از یک سال عرض شود که به واسطه تدلیس حق فسخ به واسطه تدلیس با وطی بعدی از بین نمیره، این حرف متعین میشه که اگر تدلیس معلوم شد وجود داشته دیگه مهلت دادن هم معنا نداره، اگر زن اخذ به خیار تدلیس کنه، اگر زن اخذ به خیار تدلیس کنه دیگه مهلت دادن هم وجهی نداره، چون چه وعدی بکنه چه نکنه تدلیس محققه، وعدی بعدی تدلیس از بین نمیبره. مهلت دادن مال موردی است که تدلیسی نباشد یا زن اخذ به خیار تدلیس نکنه، اخذ به خیار عیب کنه. حالا این مال جایی که ساقط بشه، بلکه در مورد اسقاط هم میشه این حرفو گفت. مثلا در همین مثالی که گفتیم که زن شرط کرده زوج عنن نداشته باشد، زوجم با علم به این که عنن دارد قبول شرط کرده و عقدم مبنی بر این واقع شد، اگر زن بعد از این که نکاح صورت گرفت و فهمید زوج عنن دارد، فکر کرد گمان کرد که عنن بعد العقد عارض شده، چون عرض کردیم عنن عارض بعد العقد و قبل الوقتی هم مستلزم خیار برای زوجه هست، گمان کرد که این انن بعد العقد عارض شده. به گمان عروض بعد العقد گفت اب نداره، من راضیم. بعدن فهمید که نه خیر، انن در حین عقد بوده، زوج هم علم داشته. اخذ به خیار عیبش ساقط شد از جهت رضایت، اما اخذ به خیار تدلیسش ساقط نیست. ممکنه بگه در اینجا که من حالا که اینطور شد پس اخذ به خیار میکنم، حالا که تدلیس کردیم میخوام اخذ به خیار کنم. پس این که صاحب جواهر میفرماید لزوماً اگر از یک جهت ساقط شد یعنی کلاً ساقط است. اینطور نیست که خیار در این موارد دو حیثیتی باشد، دو جهتی باشد، نه، این حرف تمام نیست. امکان فرض مواردی که خیار در اونها دو حیثیتی و دو جهتی هم باشد هست. بله، اگر اسقاط حق خیار از یک جهت ملازم با اسقاط اون از جهت دیگر هم باشد، مثل اینکه در همین مثالی که عرض کردیم زوجه بعد العقد بفهمد که زوج انن دارد، از حین عقدم داشته، بگه اب نداره من راضیم به این عیب. بعدا نمیتونه بگه من به عیب راضی بودم، به تدلیس راضی نبودم، چون با وجود اینکه میدانست با این عیب تدلیس صورت گرفته اعلام رضایت کرد، ملازمه است بین اینها. اینجا دیگه بله درست، اگه اسقاط کرد معنی نداره که بیاد از جهت دیگر اخذ به خیار بکنه. بنابراین به نحو مطلق فرمایش صاحب جواهر تمام نیست. در برخی از موارد حرف ایشون تمامه که اگر از یک جهت ساقط شد یا اسقاط شد از جهت دیگر هم همین گونه است، اما در برخی از موارد این گونه نیست و می تواند از یک جهت ساقط شود از جهت دیگر باقی باشه. خب تا اینجای مسئله ما در واقع کلیات بحث خیار تدلیس رو مطرح کردیم، کلیاتی که در مسائل تدلیس باید مد نظر قرار بگیره. اولا تدلیس چیست، چگونه محقق می شود، چه شرایطی دارد و نسبتش با خیار عیب چیست. اینا رو که فهمیدیم، حالا در ادامه میخواییم بپردازیم به مسائلی که مرحوم محقق در این باب ذکر کرده. البته عرض کردیم وقتی کلیات مسائل معلوم شد دیگه تطبیقش بر موارد خیلی بحث خاصی نداره. این که مرحوم محقق و همینطور سایر اصحاب آمدن مسئله مسئله مطرح کردند، عرض کردیم وجهش این است که برداشتشون از روایات این بوده که تدلیس اینطور نیست که مطلقا حق فصل می آورد، تدلیس در موارد خاص است که حق فصل، یعنی مورد هم موضوعیت داره. مطلق تدلیس حق فصل نمیاره، بستگی داره با چی تدلیس شده باشه. فقط اون مواردی که در اخبار آمده به اون بسنده میکنیم، غیر اون نه. لذا اومدن مسئله مسئله کردم، اون مواردی که در اخبار آمده را آوردم در ضمن مسائل آوردم، اما به طور کلی به نحو کلی بخواد تدلیس و بحث بکنه، تدلیس چیست و در چه ما اینا اصلا واردش نشدن، چون کلی بودن حق خیار را در تدلیس قبول ندارن. اما مایی که عرضمون این بود و به این نتیجه رسیدیم که مواردی که در اخبار آمده موضوعیت ندارد، با همان بیانی که سابق تفسیرش گذشت و گفتیم به مجرد اینکه تدلیس محقق بشود به هر چیزی حق فصل ثابت است، دیگه از این به بعد مسائلی که میخوایم واردش بشیم میشه از باب تطبیق اون کلی بر برخی از موارد، که حالا برخی از این مواردش هم الان خارج از محل ابتلاست، بحث عبد و عمه و اینها هست که نوعاً ما بهش نمیپردازیم در ضمن مسائلمون. اما این مورد خاص رو استثناءً مسائلش رو خدمتتون عرض میکنیم، حتی مسائل عبد و عمه رو انشاءالله جلسه بعد بقیه مسئله رو پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله.